تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام بینندگان عزیز ارجمند، صبح شما بخیر. به بخش خبری شش بامداد خوش آمدید. روز سیاه جنگنده های دشمن. رسانه های آمریکایی از اصابت هر دو بالگرد بلک هاک آمریکایی خبر دادند. بدین ترتیب با 5 اصابت موفق جنگنده ها و بالگرد های آمریکا، سیاه ترین روز هوای دشمن رقم خورد. پس از ساقط شدن یک جنگنده پیشرفته دشمن در نزدیکی جزیره هرمز که پنج شنبه شب با آتش پدافند نیروی زمینی سپاه در آبهای خلیج فارس سقوط کرد و تصویر هدف قرار گرفتن جنگنده نیز منتشر شد، شامگاه جمعه هم اعلام شد سامانه پدافند ارتش یک فروند جنگنده A-10 آمریکایی را هم در منطقه هرمز هدف قرار دادند. همچنین صبح جمعه با آتش پدافند هوافضای سپاه یک فروند جنگنده پیشرفته F-35 در منطقه مرکزی ایران هدف قرار گرفت و پس از انفجار سقوط کرد. با توجه به انفجار و انهدام این جنگنده در آسمان، از سرنوشت خلبان این جنگنده اطلاع دقیقی در دست نیست. اما چهارمین اصابت موفق هوایی را نیوزمکس به نقل از منابع آمریکایی اعلام کرد. این رسانه آمریکایی از هدف قرار گرفتن یک فروند بالگرد بلک هاک آمریکایی بر فراز ایران خبر داد. این بالگرد به گفته نیوزمکس برای کسب اطلاع از سرنوشت خلبان جنگنده F-35 وارد حریم هوایی کشورمان شده بود. نیوزمکس ادعا کرده این بالگرد موفق به فرار و خروج از حریم هوایی ایران شده است. ساعتی بعد رسانه‌های آمریکایی از اصابت‌های دومین بالگرد بلک هاک هم خبر دادند. حمله به همه زیرساخت‌های دشمن در برابر تجاوز به زیرساخت‌های ایران. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به دشمن آمریکایی صهیونی هشدار داد دست به زیرساخت‌ها بزنید، تمام دارایی‌ها و زیرساخت‌های شما در منطقه را نابود می‌کنیم.
بسم الله القاسم الجبارین. در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور آمریکا و تهدیدهای پی در پی او مبنی بر تخریب پلها، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های برق و انرژی ایران مجدداً هشدار می‌دهیم. در صورتی که به این تهدیدها عمل شود، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی علاوه بر زیر ضربه بردن تمام دارایی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در عرصه‌های سوخت، انرژی، مراکز اقتصادی و نیروگاه‌ها در منطقه و سرزمین‌های اشغالی، بخش‌های مهم‌تر و گسترده‌تری از سرمایه‌های آنان و کشورهای میزبان و همپیمان آمریکا و رژیم را شدیدتر و کوبنده‌تر هدف قرار خواهند داد. کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه چنانچه بخواهند آسیب نبینند، باید حتما آمریکایی‌ها را مجبور به خروج از کشورشان نمایند. و من نصف الا من عند الله العزیز الحکیم.
پای کار سرزمین به سبک مردمان لور ایران زمین، صدای بلند برنوهای شیردلان وطن روی زبان اهالی مجازی افتاد.
بینندگان عزیز توجه بفرمایید،
لطفاً سرتان را بالاتر بگیرید. این گزارش حاوی مقدار زیادی حس غرور و غیرت ملی است.
اگر خلبان یا خلبان دشمن دستگیر و زنده تحویل نیروی انتظامی و نظامی استان دید، مژدگانی و پاداش ارزشمندی دریافتی کنید.
انشاءالله پیدا میشه.
آقا سلام علیکم. یا الله یا سلام.
پرچم همیشه بالا.
نام اثر غیرت یک لور.
جنگنده ایده، جنگنده ایده، مردم دارن با اسلحه برنو شلیک میکنن سمتش.
این یک مکالمه از یک خانواده شیردل ایرانی است. بین دخترک لور و پدرش.
شما یه سکانس از فیلم هالیوودی نمی‌بینید. اینجا سرزمین لورهای غیوره. مرد روستایی با تفنگ برنو به سمت هلیکوپتر متجاوز شلیک می‌کنه. دخترها به جای ترسیدن، ایستادند و بابا رو تشویق می‌کنند و رجز می‌خوانند.
سمت این غیرت خانواده‌های ایرانی زیر آسمان کهگیلویه و بویرحمت برای اهالی فضای مجازی این گونه تصویر شد.
پرنده شوی یا خزنده، راه فرار نداری.
این برنوی من کو؟ احتمالاً این مکالمه هموطنان غیور لور ما در این لحظه است. دیگری گفت لورها یک تنه دارند، آمریکا با آن دبدبه و کبکبه را تحقیر می کنند. با این تصویر
بقیتون کی زمینی میان؟ خوشگله.
میده میده میده.
روز 34 جنگ شاهد رقابت لورهای برنو به دست و هلیکوپترهای آمریکایی سر پیدا کردن خلبان جنگنده ساقط شده آمریکایی هستیم. ما به این میگیم معجزه مقاومت و نصرت الهی.
یک ایرانی دیگر نوشت آقای ترامپ قمارباز با همچین ملتی طرفی، ملتی با این خصوصیات در بزنگاه ها.
نزدیک به 40 روز است مردم ما را از هجوم زمینی ارتش قدرتمند آمریکا می‌ترسانند. حالا همین مردم با اولین احتمال حضور یک آمریکایی در خاکشان هجوم بردن طرف صحرا. ترس از نیروی زمینی آمریکا ملت ما را نشناختند هنوز.
دم همه وطن پرستا گرم، دم همه لورای با غیرتمون گرم.
یک ایرانی دیگر بعد از گرفتن حس غرور و غیرت بیشتر از دیدن این مردمانش نوشت منتظرتونیم از شمال تا جنوب، غرب تا شرق، حتی کف خیابان‌های تک تک شهرهایمان.
هموطن لور، بزن که خوب میزنی.
زهرا عزت‌خوا، خبرگزاری صدا و سیما.
حدود 10 میلیون نفر برای دفاع از خاک کشور اعلام آمادگی کردند. همزمان با تهدیدهای دشمن آمریکایی، صهیونیستی ضد سواحل جزایر و مرزهای ایران اسلامی پویش مردمی جانفدا برای مقابله با این تهدیدها راه اندازی شده است که با گذشت 6 روز از آغاز این پویش حدود 10 میلیون نفر در آن شرکت کردند. علاقمندان به شرکت در پویش جانفدا برای دفاع از میهن اسلامی می توانند به نشانی جانفدا نقطه IR مراجعه کنند. رئیس سازمان بسیج مساجد و محلات نیز اعلام کرده با توجه به درخواست‌های مکرر مردم ایران برای حضور در جبهه جهاد با دشمن آمریکایی صهیونیستی، پایگاه‌های مقاومت بسیج در سراسر کشور از داوطلبان ثبت نام می‌کنند. رئیس سازمان صدا و سیما، معاونان و مدیران رسانه ملی محمد مخبر، سردار رادان و همراه فرماندهان انتظامی کشور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز برای دفاع از کشور به این پویش پیوستند. در روزهای گذشته چهره‌های مشهور هالیوود به تجاوز آمریکا علیه ایران واکنش نشان دادند. حالا در گزارشی واکنش‌های این هنرمندان مرور شده است.
تنها راهی که ترامپ به وسیله آن متوقف می‌شود مردم است. همه باید مقاومت کنند. مقاومت، مقاومت و مقاومت. تمام.
این آخر مصاحبه رابرت دنیرو، هنرمند سرشناس آمریکایی است که مردم را دعوت به مقاومت علیه ترامپ می کند. او بیشتر گفته بود ترامپ یک رهبر فاسد و منابع ما را غارت. آل شارپتون نیز کنار میلیون ها آمریکایی علیه ترامپ ایستاده. این هم قطعه بود که بروز خواننده آمریکایی برای دو جوانی که توسط ماموران کشته شد خواند. ما نباید آرام در گوشه‌ای بنشینیم و تماشا کنیم. این بخشی از صحبت‌های جیم فاندو در بین مردم بود. دیگر خواننده آمریکایی هم نوشت کارمندان دولت برای پرداخت اجاره‌ها ناچارن پلاسمای خونشان را بفروشند، در حالی که ترامپ مرخصی می‌گیرد و گلف بازی می‌کند و برای تفریحش کشورهای دیگران را بمباران می‌کند. اینها بخشی از نوشته‌های این خواننده در صفحه مجازیش بود. 12 خواننده و موزیسین از جمله کارن پتر، رودر، فایترز نیز خواستار عدم استفاده صدا و قطعه هایشان در ویدیوهای شیطانی و تبلیغاتی غیر انسانی ترامپ شدند. کینگ نویسنده به قانون اشاره کرد و نوشت قانون اساسی ایالات متحده فقط حق اعلام جنگ دارد، نه ترامپ. ترامپ باید استیضاح شود. روزی کمدین آمریکایی هم نوشت ترامپ همیشه دروغ میگوید، او باید استیضاح شود. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
در مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی و استفاده بهینه از امکانات یکی از پایه های اصلی است، موضوعی که رهبر شهیدمان همواره بر آن تاکید داشتند.
به تعبیر سعدی چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر که میگویند ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان نوارد به سالی دجله گردد خشک رود. وقتی که انسان درآمد کم داره، مشکل درآمدی داره، باید صرفه جویی کنه.
در جهانی که چالش های تامین انرژی هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد، نگاهی به درون و مدیریت هوشمندانه منابع کلید عبور از بحران هاست. در کشور ما نیز مسئله تولید و مصرف حامل های انرژی به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است.
صرفه جویی باید از یکی از کارهای مهمی که در انضباط مالی مهمه صرفه جویی کردن. ما باید صرفه جویی رو عادت یاد بگیریم.
این تأکید صریح که بارها و بارها از سوی رهبر شهید ما بیان شده اصل اساسی را یادآوری می کند.
از اسراف اجتناب کنیم. هممون اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین.
و این راهبرد در سالهای اخیر با جدیت بیشتری دنبال شد.
این ناترازی که متاسفانه به طرز وحشتناک توسعه پیدا کرده که دلایل مختلفی داره، من اونجا توضیح دادم، از چند طریق جبران میشه. از درجه اول 100 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی کشور بهینه سازی میشن، آپگرید میشن، توسعه و ارتقا پیدا میکنن و 30 هزار مگاوات
تجربه. کاری کنید زنگ سرجویی
کارمون رو از آسانقوس رضوی شروع کردیم. شیرالات هوشمند کجا نصب شد؟ قبلا همه مشاوره آلمانی داشتن، شیرالات خارجی حساب می‌شد. می‌دونید اینقدر قطع و بست زیاده. مثلا شیرالات چشمی هست و اثر بخشی 20 تا 70 درصد داشت.
حالا دارم من نسبت به آب خیلی قدیمیه. قنات رو بگیرید چون قنات مخصوص خود ماست. بله. در دنیا اینو کاری کنید، جوری پیش ببرید که مال ایران باشه، مخصوص ایران باشه.
تمهیداتی که برای رفع ناترازی ها اندیشیده شده و بر محور استفاده بهینه از منابع استوار است.
در بخش های مختلف دچار اسراف هستیم. این رو باید مراقبت بکنیم. سفرهای بی مورد، اجتماعات بی فایده مثلا و دستگاه های گوناگونی که کارهایی را انجام میدن، چیزایی میخرن.
زنجیره تولید و مصرف حامل‌های انرژی باید به نحو دقیقی مدیریت بشه. انتظار من از هموطنان عزیزم این هستش که کماف سابق در مصرف حامل‌های انرژی، گاز، برق، بنزین و سایر حامل‌ها صرفه‌جویی کنن، بهینه مصرف بکنن.
اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که بتواند در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند و این مقاومت نیازمند خود اتکایی و پرهیز از اسراف است. صرفه‌جویی یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است.
با توجه به وضعیت کشورمون همه مردم باید در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند و مسئولین محترم هم تدابیر لازم رو بیاندیشن تا میراثدار خوبی برای نسل آیندهمون باشه.
الان با توجه به موقعیت پیش اومده برای کشورمون و اینکه در بحران انرژی قرار داریم، چه از لحاظ آب و چه از لحاظ برق، انشالله که همگی با هم دست به دست هم بدیم.
اونایی که حیاتی هستن میتونن در پنجره‌هاشون رو باز بذارن بیای، یا دمای محیطشون یه جوری خودشون باید تنظیم کنن.
صرفه‌جویی نه تنها بار کمتری بر دوش شبکیه تولید میگذارد، بلکه گامی استوار در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و تضمین آینده‌ای پا الگوی مصرف نقشی سازنده در این مسیر ایفا کنیم. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
هموطنان ارجمند، تندرست، پیروز و پایدار باشید. خدا نگهدار.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خوانم. ایران جهان در یک مرز. ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی ام، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
نفس صبح
در جام شفق نور
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 9 تا 18 سوره مبارکه کهف گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیتو الى الكهف فقالوا ربنا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إلى شططا لكم من أمركم مرفقا
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در این برنامه که دومین بخش از سوره مبارکه کهف می‌باشد، قرآن به بازگویی قصه اصحاب کهف می‌پردازد. کهف در لغت عرب به معنای غار وسیع و بزرگ می‌باشد. این داستان علاوه بر قرآن با تفصیل بیشتر در روایات شیعه و سنی تشریح شده است. اما از آنجا که شیوه کلام الهی این است که در بازگویی داستانها تنها به ذکر نکات مهم که تأثیر اساسی در هدایت مردم دارد می‌پردازد، از این رو قصه اصحاب کهف خلاصه تر از آنچه در منابع تاریخی و روایی به چشم می‌خورد در آیات قرآن مطرح شده است، چرا که قرآن کتاب هدایت است نه کتاب تاریخ، و اگر ذکری از داستانهای تاریخ در آن به میان آمده است، تنها در محدوده مطالبی می باشد که در هدایت مردم مؤثر است. اینک به ترجمه آیات تلاوت شده در این برنامه می پردازیم. ای پیامبر، آیا می پنداری از میان آیه های ما اصحاب کهف و رقیم شگفتنگیز بودند؟ هنگامی که آن جوانان به غار رفتند و گفتند بارلاها ما را از نزد خویش رحمتی عطا کن و برای ما در کارمان راه هدایت و نجات را مهیا ساز، پس در آن غار سالهای معدودی به خوابشان فرو بردیم، آنگاه بیدارشان کردیم تا بدانیم کدام یک از دو دسته مدتی را که درنگ کردند بهتر شماره می کنند. در برنامه پیشین در آیات هفتم و هشتم بیان شد که خداوند تبارک و تعالی زندگی دنیا و زینتهای آن را وسیله آزمایش انسان قرار داده است که هر که به آن سرگرم شده و از آخرت غافل گردد در این امتحان ناموفق گشته و هر کس به این مظاهر دنیوی دل نبسته و همش را مصروف آخرت سازد در این آزمایش سربلند و پیروز خواهد گشت. در آیات نهم تا دوازدهم قرآن شمه‌ای از داستان اصحاب کهف را بازگو می‌کند. اصحاب کهف تعدادی از مردان موحد بودند که از سیطره حکومت ظالمانه پادشاه کافر خیش به تنگ آمده و به غاری پناه بردند و در آن غار دعا کرده و از خدا خواستند که راه نجات را در پیش روی آنان نهد. خداوند تبارک و تعالی آنان را سالیانی چند به خواب فرو برد. در اینکه تعداد این افراد چند نفر بوده و چه مدت به خواب رفتند در ادامه آیات همین سوره سخن خواهیم گفت. اما در اینکه غار اصحاب کهف در کجاست، اگرچه در قرآن به طور آشکار در این باره سخنی به میان نیامده، اما بعضی مورخان احتمال دادند که این غار در ترکیه فعلی قرار دارد و گروهی دیگر مکان آن را در اردن دانستند. اما آنچه مهم است این مسئله نیست که مکان این غار در کجاست، بلکه مسئله مهم تعمق در این داستان است که خود به خوبی شاهدی گویا بر قدرت الهی در برانگیختن مجدد انسان در روز قیامت می باشد. در ادامه آیات قرآن به طور تفصیل به بیان داستان اصحاب کهف پرداخته خطاب به پیامبر می فرماید: ما داستان آنان را به حق بر تو می خوانیم. ایشان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند و ما بر آنان هدایت را افزوده بودیم و دلهایشان را قوی کرده بودیم. آن هنگام که به پا خواستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است و هرگز جز او خدایی را نمی خوانیم که اگر چنین کنیم ناروا گفتیم. آنچه که از آیات قرآن درباره اصحاب کهف استفاده می شود این است که آنان گروهی بودند که در جامعه مشرک و بت‌پرست نشو و نما یافتند. در این جامعه هر کس که به توحید و یکتاپرستی ایمان می آورد از سوی سردمداران حکومت مورد تعقیب و آزار قرار می گرفت و در نهایت در صورت پافشاری بر ایمان خیش به قتل می رسید. در این میان اصحاب کهف که از روی بصیرت و معرفت ایمان آورده بودند حاضر به ترک عقاید خیش نشدند و خداوند بزرگ نیز بدین سبب بر هدایت آنان افزود و قلبهایشان را قوی کرد به طوری که هیچ حراس و واهمه‌ای از مشرکان به دل راه نمی دادند. اما کم کم این گروه مؤمن دریافتند که اگر به زندگی در این جامعه شرکالود ادامه دهند هیچگاه یارای آن را نخواهند داشت که زبان به گفتن حق گشایند. از این رو قاطعانه تصمیم خود را گرفتند و در یکی از مجالس مهم مشرکان برپا خواسته و با صراحت یکتاپرستی خود را آشکار ساختند و پس از آن با بیان این که غیر از خدا به پرستش موجود دیگری نمی پردازند، یک سره عقاید مشرکان را مورد انکار قرار دادند. قرآن کریم در ادامه آیات سخن آنان را درباره عقاید مشرکان بازگو کرده می فرماید: اینان که قوم ما هستند و غیر خدا معبودهایی برای خود گرفته اند، چرا در مورد آنها دلیل روشنی نمی آورند؟ پس ستمکار تر از آن که دروغی درباره خدا ساخته باشد کیست؟ ای یاران، اگر از آنها و خدایانی که جز خدا می پرستند گوشه گیری می کنید، پس سوی غار روید تا پروردگارتان رحمت خیش را بر شما بگسترد و برای شما در کارتان گشایشی فراهم آورد. در آیه 15 قرآن بیان می دارد که اصحاب کهف برای نشان دادن پوچی عقاید مشرکان از آنان می خواهند که در اثبات عقایدشان دلیل و برهان ارائه دهند. روشن است که چون معبودهای دروغین مشرکان دارای هیچ قدرت و توانایی و علم و آگاهی نمی باشند، از این رو آن قوم مشرک به هیچ روی توان استدلال به الوهیت آنان را نداشتند. لذا اصحاب کهف به آنان هشدار می دهند کسانی که با علم و آگاهی دروغی را به خدا نسبت داده و برای او شریکی قائل شوند، ستمکار تر از هر گناهکار دیگری هستند. چرا که با این سخنان انحراف‌آمیز خود، نه تنها خود را به گمراهی می کشانند، بلکه سبب می شوند پایه و اساس عقاید دیگران نیز به شرک آلوده گشته و برای همیشه به ورطه هلاکت کشیده شوند. آنگاه در آیه 16 قرآن بیان می‌دارد که اصحاب کهف چون می‌دانستند در صورت اظهار صریح عقاید حقی خیش در